الرحمن الرحيم الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء وجعلنا من خير أنصاره وخير أوانه والمستشهدين بين يديه وامنن علينا برضاه. از این فرصتی که در محضر مبارک دوستان هستم خدا رو شکر میگم. از اینکه این مقدار من خسته هستم عذرخواهی میکنم، این دیگه مشکل بنده است. از حضور مردم و عزیزانی که این شبها شب 78 امشبها توانستن الحمدلله بیان پاکار بیستن، اینها باید از مردم عزیزمون تشکر بکنیم و سپاسگزار باشیم. اینکه امام شهید فرمودن که مردم و ملت اگر مشکلی برای نظام پیش بیاد مبعوث میشن، واقعا لطف الهی است. و بنده که احساسم بر اینه که ما از اوائل طلبگی که به اصطلاح آمدیم جوون بودیم و بنا به طلبگی بزرگان ما مثل مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه عباراتی داشتن که من به خاطر دارم همش رو تقریبا تا حدود زیادی. بفرمودن مثلا جوونیتون رو حفظ کنید، آقا داره میاد. خب ما جوونیمون حالا رفت از دست ولی آقا نیومدن. گاهی از اوقات وقتی سوال میشد که چرا پس این قولی که دادید، یا حتی این اواخر بفرمودن حتی پیرمرد هم آقا رو زیارت میکنن. خب اینا هم نکردن، آقا نیومدن. عمده پاسخی که داده میشد وقتی که سوال میشد چرا اینطور شد، میفرمودن که بدا حاصل شد، که نه بنا بود آقا بیان، چون ما آمادگی نداشتیم و عقب افتاده. باور کنید بعد از شهادت امام شهید رضوان الله تعالی علیه من فکر میکنم باز بدا حاصل شد، منتها ظهور نزدیک شد. برخلاف قبل که هی ظهور به تأخیر افتاده، این بار ظهور حضرت ولی عصر و آن افتاد قشنگ میشه ادعا کنی که جلو افتاد به خاطر حضور قاطع مردم ما الحمدلله. البته مسئولین محترم هم امیدوارم مبعوث شن و اونا هم مثل مردم ما گفتم هم گاهی در جلساتی که هست، حتی در جلسات خود مسئولین، نه به شما ها، به شما ها که میگم، در جلسات مسئولینم هم همین پریرو جلسه با وزیر ارتباطات بود، خیلی محکم گفتم که اگر واقعا ترسیدید یا احساس میکنید نمیتونید بیورزه اید، شبا بیاد تو مردم تا شما هم ارادتون قوی شه محکم بشید. مردم ایستادن پا کار شما بیاد وایسید و یه واقعیت است. اما نکاتی رو باید توجه داشت دوستان، چرا اینجور شد و مردم اومدن. بنده فکر میکنم که امام شهید در زمان حیاتشون بهترین هادی بودن برای ماها و شکل برزخی هدایت شفاعته، و وقتی که از این عالم به اصطلاح به عالم دیگه رفتن، شفیع باز هدایت ما شدن و این اثر جدیش بود که خیلی ها که پشت سر ایشون تهمت ها می زدن، خود همونا بنده خیلی دیدم که گریه می کردن و عذرخواهی می کردن و توبه می کردن که اشتباه کردیم، قضاوت هایی که درباره امام شهید داشتیم اشتباه بود. خدا رو شکر خود همین توبه، خود همین بازگشت اثر مثبت خودش رو خواهد گذاشت و این حضور مردمی ماست. البته دشمن هم برخوردهایی که کرد اونم خیلی مؤثر بود در بیدار شدن ملت و مردم، یعنی آقای امثال ترامپ و نتانیاهو و اینا احساسشون برای این بود که می توانن و قاعدتاً هم باید می توانستن که 3 روزه کشور را بگیرن و تجزیه کنن و همه چیز رو ببرن. اینا سابق بر این با جاهای دیگه این کار رو کرده بودن، شده بود، هم از نظر تسلیحاتی، هم از نظر مالی، هم از نظر قدرتی که در دنیا دارن. اینا مثل ونزوئلا و اینا رو به راحتی رئیس جمهورشو میدوزن میبرن و بعدن هم هر کاری میخوان میکنن. خب فکر میکردن در ارتباط با ایران هم همین کارو میتونن بکنن. بعد خودش هم گفت 3 روزه این کارو انجام میدیم. به نظر من از نظر معادلات مادی درست بود، درست میگفت. گرچه ما میگیم ترامپ دیوونه است، اما اینجور هم نی، پشت سرش برنامه هست، مدیران و مدبرانی هستن که مدیریتش میکنن. بنابراین وقتی میگه 3 روزه میگیرم کشور رو، میگیره کشور رو و مسلط میشه. پس چرا نشد؟ علتش همین حضور مردم، ایستادگی مردم بود که آمدن. اینا قبلا اومدن به اصطلاح در کشور خودمون اغتشاشاتی رو راه انداختن و شما دیدید در شب 18 دی یه مرتبه به طبق آمار رسمی که دادن گفتن 3000 نفر کشته شدن. حالا شهید و کشته دادیم، 3000 تا کم نی، تو یه شب این تعداد کشته میشه و قاعدتا این خودش یه علامت بسیار خوبی است که موفقیت داره در این جهت. میتونه در ایران یه عده‌ای هستن که اینها آمریکا به اصطلاح غرب زدن و درستش اگه بخواد غرب گدان داریم و اینا زمینه رو فراهم میکنن و تقریبا بعضیشون هم حتی تو دستگاه‌های دولتی اینا قدرتمندانه اومدن پاکار رو هستن. حالا شما شاید به اسم بعضیشون نشناسید، بنده میشناسم. بسیار آدمای بدی هستن، خیلی بدن، یعنی وابسته به غرب، وابسته به آمریکان و اینا باور دارن آمریکا رو. میگن نمیشه، از همون اول وادادند و به اصطلاح در برابر آمریکایی. خب اینا نشون دادن که آمریکا میتونه که با یه اغتشاش درونی کارو جلو ببره، به دنبالش کافیه یه چند تا موشک هم بزنه داخل کشور رو، مثلا راکت و اینا بزنند. و خب تهدیدهایی که بود، مثلا F-35 که داشت، نمیدونم اطلاع دارید یا نه، تحقیقات پژوهشی برای ساختن F-35 تقریبا 20 سال کار کرده آمریکا روی این. قیمتی که برای این گذاشتن حدود بیش از 20 تریلیون دلاره. میفهمید چی میگیم؟ اصلا میتونید بنویسید چند تا نقطه میخواد؟ واقعا چند تا صفر باید گذاشت جلوی 2 تا بشه 20 تریلیون؟ اینقدر کار شده. خب از طرفی بحث داخل و پدافند ما هم پدافند قوی نیست، خیلی بی‌تعارف. من یادمه خدا رحمت کنه امیر بزرگوار سید عبدالکریم موسوی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون اومدن مجلس و مجلس جلسه غیر علنی بود. یکی از سوالاتی که ما از ایشون داشتیم همین بود که پدافند ما چه وضعیتی داره. خب ما دیدیم و همجا قوم میاد بالا، هواپیما بالا داره، قرقر داره میره دنیا، چه وضعیه؟ خب نه فقط اینجا، تهرانش هم همینطور بود، میان بالا پهبادا و چیزایی که داره قشنگ میاد و میزنه هر جایی که میخواد، به خوبی هم مدیریت میکنه. پس شما چی کاره؟ خیلی راحت ایشون گفتش که هیچ جای دنیا پدافندش 100% نیست، حتی خود آمریکا. ما هم ادعاش هم نداریم که میتونیم و چیزه. بله همینه. خب با همه این اوصاف شما ببینید F-15 رو ما زدیم، F-16 رو ما زدیم، F-35 رو ما زدیم، هر چی داشته زدیم. این یعنی چی؟ اینا موفقیته. حالا هرچی میخوا بگه زدیم. در عملیات اونا میخواستن عملیاتی زمینی بکنن، نتونستن. دریایی بکنن، نتونستن. هوایی بکنن، نتونستن. بله حلوا که قصه میکنن، جنگه، یه چارجرم میزنه، بالاخره ممکنه دانشگاه مفید رو بزنه، یه کنیسه رو بزنه، یه کلیسا رو هم بزنه، نمیدونم 4 تا بزرگترامونم. مثلا شما وقتی که بعد بچهای ما رو میزنن، مثلا میگید که آقا چرا اون داره فرمانده های شما رو میزنه، شما فرمانده های اون رو نمیزنید؟ خب ببینید چرا نمیزنیم یا چرا نمیشه. خدا رحمت کنه آقای خطیب، من یادمه دستتون داره، از آقای خطیب پرسیدم که گفتم خب اون داره میزنه فرمانده سپاه تو رو، تو هم فرمانده سپاه اون رو بزن، چرا نمیزنی؟ دانشمند تو رو میزنه، خب دانشمندش بزن، چرا نمیزنی؟ میتونی چه جواب داد آقای خطیب؟ به روح همه شهدا قبل صلوات بفرستید تا بگیم. گوه آج آقا، ما در آمریکا، در اروپا آدم داشتیم، مدیریت داشتیم میکردیم، چنانچه اونا این ور آدم دارن، اونا اینجا آدم دارن، همه جا دارن و اینا اطلاعات دقیق رو به اینا میرسونن. ما هم داشتیم در به موقعش هم عمل میکنن. ما از زمانی که برخی آقایون اومدن به سر حاکمیت اینجا و ایشون اسبر که اینایی که گاهی از اوقات حتی نظراتی داشتن که مخالف حضرت امام بود، امام شهید میفرمون ما باید موشک داشته باشیم، اینا به صراحت میگن نه آقا ناتو مگه نی؟ ما باید کشور ژاپنیسمش کنیم، یادتونه؟ الان هم زیر خاکن همینا که این حرفا رو زدن. اگر این واقعا ما موشک نداشتیم، خدا وکیلی سه روزه مال و جان و ناموسمونو برده بود، میبرد. این حرفا چیه میزنی؟ مگه اینا رحمی به کسی میکنه که به شما بخوان ترحم کنه؟ هیچ وقت اینجور نیست. و ایشون میگه 75 سال آمریکا، ببخشید اسرائیل، داره کار میکنه، موساد داره کار میکنه تو کشور ما، همه جا آدم داره، حتی تو حوزه علمی هم داره، تو مدرسه شما هم داره، تو مسجدتون هم داره، تو کلیسا و کنیسه تون هم داره، تو دانشگاه تون هم داره، هر جایی بری آدم داره و به موقعش هم کار میکنه. ما نداریم. ما از وقتی که بعضی آقایون اومدن سر کار، گفتن اصلا بیرون لازم نیست این کارا، تعطیل کردن همشا. من ندارم، من مسئول اطلاعات کشورم، ولی هیچ کاری اون وقت نمیتونم بکنم. از ذهن دمینه بیرون کن. حرف آقای خطیب بود. خب نمیتونی بزنی، او داره میزنه. ببینید اینا سوء تدبیر بعضی مسئولینه، خوشبینانش، بدبینانش. این که نخه خودش آمریکاییه، خب اعتقادی نداره به این که شما در برابر آمریکا بیستی. اصلا میگه آمریکایی بشیم تموم شه بریم راحت شیم، راحت شن. شما میگی نخه ما مسلمانیم، ما یه عمر حضرت ابا عبدالله الحسین یادمون داده که ان الدعی ابن الدعی قد رکز یا رکزنی بین اثنتین بین سلت و ذله، ای حرامزاده، پسر حرامزاده منو بین یک دوراهی قرار داده، بین شمشیر و یا ذلت، و حیات من الذله. خب اینا امام حسین یادت داده، میگه میتونی بگی نه؟ آخرین لحظات عمر شریفش هم امام اینو گفته، تو همون نصف روز آخر. خب حالا این مردم شما، این رهبر شما میجوری فکر میکنه؟ بله یه چهارتام هستن که آمریکاییه، چی کار باید کرد؟ بنابراین باید شروع کرد از همین الان حضور مردم، وقت بعدش این ورود اینها که خواستن به اصطلاح اینطوری کشور رو نابود بکنن، عملیات داشته باشن. هیچ کدام عملیاتشون موفقیت آمیز نبود. شما ببینید الان همین امروز دیروز وقت که ایشون رفته چین، ترام رئیس جمهور چین چجوری با این برخورد کرده؟ ببینید این همون برخوردی که این مردک با رئیس جمهور اوکراین کرد، همون طور باش برخورد کرد. در نهایت خفت و ذلتش انداخته. کی انداخته؟ چی شده که چین چنین احساسی داره؟ بهش میگه نفتتو با اینا با معامله نکن با ایرانی ها، چی میگه؟ میگه میکنی. تنگیر بیا فلان کن، میگه نمیکنی. مگه چین شما فکر کنید که او به فکر شماست؟ حالا مثلا او به فکر منافع مادیشه، منافع مادیش در بودن با شماست، به خاطر که شما یه وقتی مطرح نبودید، ولی الان یکی از ابرقدرت‌های بزرگ دنیا ایرانه، به خاطر همین ایستادگی، مقاومت. قاعدتا اینا رهبر رو که زدن فکر میکردن که طی این یک هفته ده روز رهبر نیست، کشور میرزه به هم. ولی امام عزیز، امام شهید دقیقا به ما یاد داده بود که چی کار باید بکنیم. من نباشم هم تو باید وایسی وسط و درست عمل کنی. و مردم ایستادن، خوبم ایستادن انصافا، و این ایستادگی باز جواب داد. به لطف الهی بحث انتخاب رهبری جدید حالا من یادمش، بعضی دوستان شاید من بنده سنم از همتون بیشتر باشه، امام عزیز رو من یادمه برای رهبری ایشون مردم و ملت بودن که امامو کشف کردن، خبرگانی نبود. برای امام شهید رضوان الله تعالی علیه هم مردم آمدن، ولی اول خبرگان اومد، مردم دیرتر آمدن. برای حضرت آیت الله جا مجتبی حسینی خامنه ای دامت برکاتو هم مردم آمدن هم خبرگان آمده. جالبه دشمن هم آمده. من یادمه ترام اون طرف گفتش که هر کی میخواد به اصطلاح برای رهبری انتخاب بکنید بکنید الا آقا مجتبی. دشمن هم اومد. خود دیگه چی میخوایم؟ میکنم خیلی جدیه، جدی باید بیستیم، جدیه جدی باید. همین امروز یکی از بچه ها که جز بچه های امر معروف از منکر بود، من باشه یه جلسه ای داشتم، برام جالب بود، گفتش که آقا استرالیا و اتحادیه اروپا بندرم تحریم کرده. گفتم به چه جرم؟ گفت به جرم این که بنده در عفاف حجاب خوب کار کردم. ببینی دشمن داره میگه دخترم خواهرم قرونت برم، ببوشون خودتا. دشمن میخواد تو لخ باش. باور شاخ در آوردم. گفت حاج آقا استرالیا، یکی دیگه از بچه ها میگه 7 نفرمونو تحریم کرده. اسماشونو من پرسیدم، یکیش همین برادر عزیزمون بود که اومده بود از پریروزشون اومده بود که یه جلسه با بنده داشته بود. من نمی‌رسیدم. یه بالاخره دیشب منو تو سخنرانیم پیدا کرد و وقت گرفت. امروز باش بودم. گفت استرالیا، مجلس استرالیا من رو تحریم کرده. من باز چرا؟ رسید به همینجا، گفت عفاف حجاب و فضای مجازی، همین دوتاست که ما رو داره نابود میکنه. اگه دقت بکنه دخترها بپایید، از شما سوء استفاده نکنه. همین دینم اگه نداری نداشته باش، اقلا باج به آمریکا نده. به دشمن پدرت و مادرت و برادرت و خواهرت میدون نده. یکیش هم مفاسد به اصطلاح اقتصادی که اینو من پریروز با معاون آقای اجهی جلسه داشتم، همینو مطرح کردم. گفتم بابا جنگه، در جنگ نباید ترحم کرد. دادگاه ها باید دادگاه صحرایی باشه. کسی که داره احتکار میکنه یا فساد اقتصادی را میاندازه، آقا بگیر بیاد اینجا 10 تا ضرب شلاق بهش بزنید رسول مردم. چرا رحم میکنید؟ چرا نیستید پاکا؟ که اون یه جوابایی داشت. ولی در هر حال ببینید، ایستادگی، بودن پاکار، کشور مال خودتونه، ارث پدر هیچکی هم نیست، مال خود ما. هممون وایسادیم، خود ما وایسادیم. یه وقتی مرگ بر شاه، مرگ بر شاه گفتیم، الله اکبر خودمون گفتیم، حالا ما پاش بیستیم تا آخرم میستیم. آمریکا میدونه اینا، ولی نمیتونه هم دیگه کاری بکنه. الان شکستی که ترامپ تو دنیا خورده، باور کنید شکست مفتزهانه ایست. فکر نمی کرد اینطوری نسبت به تنگه هم. البته ما حالا یه ایرادی هم باز به خودمون هست که بنده جز منتقدینم به خودمون که مجلس نباید تعطیل باشه، صحن مجلس باید باشه. بله دشمن تهدید کرده و میگه میزنم. خب صفر و صدی نی که، یعنی ما بگیم یا تعطیل به طور کلی برای اینکه امن امن بشه، یا اینکه بیان و بزنن ما را. نه، بین صفر و صد خیلی اعداد دیگه هم میشه، هم باشد و هم شما رو نزنن، یا اگرم زدن مجلس از اکثریت نیفته. یه فکر جدی برای اینا باید کرد که توقع ما از رئیس مجلس، از هیئت رئیسه مجلس همینه. و باید هفته گذشته بنده مخصوصا خودم این کارو کردم، حالا چون کاریه که نباید از خود تعریف کرد، ولی دعوت کردم حدود 80 نفر از نماینده ها را فقط برای این امر. 50 نفرمون دوره هم نشستیم. خب از نظر امنیتی خطر هم داشت، خب داشته باشه، برای اینکه مجلس باید به شکل علنی را بیفته. و از هیئت رئیسه، حتی بچه های هیئت رئیسه را آوردیم باشون صحبت کردیم که حتما باید مجلس را بیفته. البته بدونید کمیسیون های مجلس فعاله، فراکسیون های مجلس فعاله، ولی صحنه علنی نداریم. برای همین هم که الان میخوایم قانون به اصطلاح تنگه رو تصویب کنیم، این نشست لازمه که باید باشه، یا اینکه اجازه از مقام ولایت. ولی تا بتونیم بار رو دوش آقا نگذاریم خودمون این کارو میکنیم. خب به شکل وبیناری هفته گذشته بنا شد راه بیفته و راه انداختن، اما موفق نبود. گرچه دوستان هیئت رئیسه اعلان رضایت میکردن، ولی بنده اصلا راضی نشدم، به خاطر اینکه 3-4 نفر میخواستن حرف بزنن. اینایی که تو جلسه تهران بودن میتونستن، اینایی که از مثلا بندر عباس و مثلا بندر انزلی داشت حرف میزن نمیشد اصلا. بگم این نمیشه، باید بهتر از اینا به اصطلاح زیر ساختهای فضای مجازیتون رو درست کنید بتونید. امروز الحمدلله به شکل به همین بعد از ظهری به شکل اختباری و امتحانی برنامه گذاشتن، خیلی موفق بود. بنابراین فردا باز جلسه دارن، جلسه وبیناری دارن و پس فردا اگه بتونیم تصویب بکنیم. چند تا چیز مطرح شده که حتما باید بهش رسیدگی جدی بشه. یکی بحث تنگه هرمزه و قانونشه که 3 تا اصل داره که حالا من خیلی توضیح نمیخوام بدم، و البته بدونید قانونش نوشته شده. مثلا یکی از چیزایی که خود ما اصرار داشتیم این بود که عوارضی که میگیرید حتما دلار نباشد، حتما یورو نباشد، پول چین نباشد، ریال خودمان باشد، برای اینکه پول قیمتش بره بالا. این کارا شده و تقریبا به نتیجه هم رسیدن. انشاءالله اگه بشه فردا اول کار اینو بهش میرسن. نکته بعد هم رسیدگی به بحث به اصطلاح معیشت مردمه، که این نباید قیمت ها اینطوری یه مرتبه بی حیا بالا بره و بدون هیچ حساب کتابی. پیداست انگار کسی بالا سرش نیست، باید جدیتر گرفته بشه تا کار بره جلو. این چند تا نکته ای که میخواستم خدمتتون عرض بکنم. البته الحمدلله هیچ کس با آمریکا همراهی نکرده، اینا همش یه عمری با هم دیگه بودن، نه آلمان نه فرانسه نه دیگران، و آمریکا هم تنها شده و در این تنهایی الحمدلله پیروزی برای ما رقم خورده. انشاءالله خدای تعالی بیش از پیش یاری کنه. حضرت آیت الله جا مجتبی حالشون بسیار بسیار خوبه. نکته ای که میخوام بگم، ممکنه بعضی ما انتقاد داشته باشیم، فرض کنید به مذاکره به نشست اینا، طوری نی انتقاد بکنید، امر به معروف بکنید، نهی از منکر بکنید، ولی بدبینی به همدیگه نداشته باشید. این خوب نی. اگه بناشه به همدیگه توهین کنیم، بدبینی بکنیم، آرام آرام این جلسات ما به هم میخوره و این اشتباه است. این نشست و بودن باشید، انتقادم بکنید، آقا این کارت درسته این کارت غلطه، جواب بده. البته دوستان ما این نقص هم دارن که ما باز یه جلسه همین هفته گذشته داشتیم در ارتباط با تبلیغات جنگ. ما در زمان جنگ 8 ساله داشتیم، خدا رحمت کنه مرحوم دکتر آقا کمال خرازی مثلا مسئول ای بود، آقای لاریجانی یه وقتی شهید لاریجانی علی آقا مسئول به اصطلاح تبلیغات جنگ بود. الان چی؟ هر کسی یه چیزی میگه و خیلی هم صفنی، نمیفهمیم کی به کیه و چی به چیه. که بنده هم مخصوصا از اون آقای ذوالفقاری تجلیل کردم که مال ارتش بود، بارکالله این بنده خدا میومد و چند یه آیه قرآن هم آخرش میخوند که دل هممون حال میومد. چی بود؟ و من نصر الا من عند الله مثلا حکیم. خب همین خوبه، شما چرا پیداتون نی، چرا اینطور. البته جلسه خیلی خوبی بود، بچه های فضای مجازی، یه جلسات دیگر می داشتیم درباره فضای مجازی و به اصطلاح رسانه های داخلی که باید حمایت بشن و همشون حضور داشتن. جلسه هم در به اصطلاح نزد وزیر ارتباطات بود درباره اینکه فضای مجازی میخوایم چیکار کنیم، حمایت ها از داخل باید باشه و اینترنت داخلی رو باید پاش بیشتر بیستیم و کمک رو کنیم. اینا جلسات اینطوری الان مجلس داره که جلسات خوبیه. من ببخشید دیگه بسه، اگه حرفی دارید شما بزنید گوش میدم. سلام علیکم.
ممنون، تقدیر و تشکر میکنیم از شما جناب استاد. حالا وقت هم کمه، ما اگه بتونیم یکی دو تا سوال هم بپرسیم.
گوش میدم.
یک سوال حالا از سوالهایی که نزد حقیر هست میپرسم و بعد هزار. این بحث 14 بندی طرحش و نوع طرحش در صدا سیما که ایران فرستاد، آمریکا رد کرد و الان همه میدونن دیگه، مثل ماجرای برجام و فکشیت و اینها شده. این رو خب مردم واقعا دغدغه دارن، این رو یه توضیح بدید.
چی دغدغه دارن
اصلا؟ چی بود این 14 بند چی بود؟ آقا دهشت رو اعلام کردن، رسمی امضا کردن و ما باید اون رو مطالبه کنیم، ولی یه 14 بندی مطرح میشه.
ببینید این یه به اصطلاح روندی داره، باید دقیقا همونو بگیم و من براتون فقط سریع رد میشم میگم چی. روز اول وقتی ما داشتیم میجنگیدیم، خب ما پیروزیمون قطعی بود. قاعدتا وقتی اونا شکست میخورن، اونا درخواست آتش بس میدن، این طبیعیه. هر کی ببینه نتونست، بالاخره فشار میاره که آره کوتا بیان، آره دیگه دعوا نداریم. بس آمریکا 15 تا به اصطلاح بند رو داد و وقتی که ایرو دادن، این خدمت حضرت به اصطلاح امام داده شد و مقام ولایت فقیه حتی نگاش هم نکردن، پاسخ هم ندادن. به قول خود غربی ها گفتن که پوتیت این گاربیج، بندازش سطلش خالی، این تمام. برای همین چی بود، موادش اینا هرچی میخواد باشه، مهم نیست. بعد شوام به فکر افتاد که یه چیزی خودشون بنویسن و بالاخره اگه جلسه ای بنا باشه باشه، ما هم حرف داشته باشه. این واقعیته، همیشه باید اگر شما جلسه ای شرکت بکنی، قبلش باید درباره اون جلسه هم فکر بکنی، هم آمادگی ایجاد کنی برای خودت. ولی یهو میایی بلبداهه میپرسن، نمیدونی میخوای چیکار کنی. معمولا برنده کسی است که قبلش خوب فکر کرده. شام رو این حساب دوره هم نشستن و اینها به اصطلاح تدوین کردن 17 بند را خدمت مقام معظم رهبری فرستادن، که متاسفانه اینی که نوشته شده بود اینا، بعضی از جاهاش نکاتی را که آقای ظریف حتی داشت در اون مقاله خودش در اون روزنامه خارجی، اینا اینجا بعضیش آورده بودن درباره بحث هسته‌ای. حضرت آقا وقتی دیدن 3 صفحه بهش حاشیه زدن. خیلی آقا مجتبی به لطف الهی پاکارن، این مهمه. با اینکه تو این جریانات و اینا اذیت شدن ایشون و قفس سینه و اینا آزار دیده و گاهی هم دردم میکشن، اما الحمدلله پاکار سفت. و یکی از ویژگی‌های ایشون اینه که نامه هایی که به ایشون داده میشه خیلی سریع جواب میده، زود و فکر شده. پیداست که خوبم روش کار میکنه. مثلا بنده الان بنا دارم یه چیزی برای ایشون خدمت ایشون بفرستم، الان 1 هفته است دارم کار میکنه. و که بنده هم اهل قلمم و هم اهل درس دادن و درس خوندن و اینا، ولی میخوام بگم خیلی پاکاره. اینکه مثلا من میبینم آنن داده میشه و بعد میاد، چون خودمون اهل این کاری میفهمیم که طرف خیلی پاکاره و واقعا خدا رو شکر هر چی جلو داریم میریم، یقین میکنیم که به درستی خدای تعالی و حضرت ولی عصر ارمان و فدا کمکمون کردن که به بهترین رسیدیم. البته آقایون دیگه، علمای دیگه هم خوب بودند و هستن، محترمن، ولی جایگاه مقام ولایت از آن فرزند حضرت آیت الله شهیده که جای خودشه و بسیار هم خوبه. خب ایشون 3 صفحه به اصطلاح اصلاحیه زدن، از جمله یکی 2 تا جارا خیلی تأکید داشتن راجع به بحث، بدونید حالا چون جلسه طلبگی هم هست بگم طوری نی، درباره بحث هسته‌ای و اتمی که بسازیم نسازیم اینا، ما دلمون میخواست که آقا مجتبی مثل آجون فکر نکنن، مثل عبویشون بگن بسازید و بسازیم و وایسیم تو ریبه در سوختا. من نظر خودمه، معتقدم که نخیر، فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، آیاتی که در قوه اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، آماده کنی قوه. یکیشم بمب اتمیه، چطور شو اونا داشته باشن ما نداشته باش، نمیزنیم هم. ولی این لولو باید باشه. ولی نظری که داده بودن به صراحت گفته بودن که درباره بمب اتمی عین ابوی بزرگوار هم فکر میکنم و ولی در این جهت سخنها هم دارم. خب معلوم شه که نظراتی هم دارن اضافه، که این خودش یه بشارتیست به دوستان اهل علم که میتونن روش فکر بکنن که چی میگن. اما راجع به بحث به اصطلاح اورانیوم و اینا، نه، اورانیوم داخل کشور رو به بیرون میفرستیم میدیم. یادتونه یه وقتی یه شیخی بود همیشه فرستاد بیرون از این کارا کرده اینا. من 12 تن، راست میگی؟ واقعا 12 تن اورانیوم، 11 تن اورانیوم داخل کشور ما رو شیخ حسن فرستاده بیرون. 130 تن هم آب سنگین. من یادمه ای آقا آب سنگین رو من رفتم دیدم، نمیدونم دیدید تا حالا یا نه. ما با هلیکوپتر اتفاقا مجلس چند نفری بودیم که بنا بود بریم ببینیم، بنده بودم، آقای پزشکیان هم بود تو اون سفر با ما تو هواپیما تو هلیکوپتر. وقتی رفتیم دیدیم و اینا برگشتیم، جناب شیخ گفتش بود که اینجا را باید سیمان تو لوله هاش بیندازند و اینا. یه کمی که بچه ها دیر کردن ایشون ناراحت شده بود که من بچه هایی که به اصطلاح تو پاستور باغبونا رو میبرم اونجا و سیمان میکنم. اینقدر پاکارن این آقایون برای ببینید کیان. وای بر ما که گاهی به اینطور آدم ها رأی میدیم، به اینطور آدم ها رأی میدیم. حالا این کیه؟ همینطور ما ببینید رأی دادناتون رو دوستان بپایید، به هر کس و ناکسی رأی ندید. شما رو به قمر بنی هاشم، شما که اومدید پاکار میاید پاکار. من تهرون گاهی دارم سخنرانی میکنم، باور کنید الان نه دو هفته پیش در میدون ولیعصر انقلاب نمیدونم منیریه خاوران هر جا وقتی داریم صحبت میکنیم گاهی از اوقات پهبادش میومد بالا، مردم نگاه به پهبادش هم نمیکنم. تو که قدر بیواگ نترسی عزیزم، اونجا هم همینطور باش، تو رأی دادنم همینطور رأی نده، ببین به کی میخوای رأی بدی. در هر حال نسبت به اورانیوم، نه اورانیوم رو به بیرون میفرستیم هیچیشا و نه رقیق خواهیم کرد هیچ کدام. این دوتا اصل رو حضرت ایشان مثلا اصرار داشتن و بعدم در مذاکره ای اگه بنابشه باشه و اینا، در هیچ مذاکره ای بحث هسته‌ای به هیچ شکل اصلا نشه. که خب تقریبا وقتی رفتند و اینا یه مقدار با اونا ورود کردن در بحث هسته‌ای، که قاعدتا باید پامی شدن و جلسه رو به هم میزدن. به نظرم ملاحظه ای داشتن دوستانی که رفتن و این ملاحظه یه مقدار مورد نقده، که بعدش هم که آمدن حضرت آقا فرمودن دیگه مذاکره بی مذاکره تموم شد. خب حالا دو مرتبه آمریکا حالا شروع کرده یه چند بندی رو نوشته و فرستاده. قاعدتا باز این هم حضرت آیت الله جا مجتبی همون بزرگوارند و آمریکا هم نتانیاهو هم همونه و ترامپ هم همونه، اونا هر مزخرفات خودشون رو می نویسن. حضرت ایشون هم قطعا با اینا برخورد قاطع خواهند کرد. منتها اون ده اصل رو حالا من اینو یادم رفت بگم، وقتی که حضرت آقا سه صفحه به اصطلاح نقد زدن، اینا رسید اصلاح کردن شد ده اصل، که تو این ده اصل ده اصل درست و خوبیه. پا همین باید بیستیم که نظر مبارک ایشون هست، که آقایون هم گفتن که شوام گفتش که تحت مدیریت حضرت ایشون بوده. خیلی خوب، ما مخلصیم. بنابراین اینکه الان حالا چی آمریکا داده، به اعتقاد من اصلا هرچی میخواد بده. آمریکا اصلا ارزشی نداره که باور کنم. مثلا من خودم نرفتم اصلا ببینم چی گفته و هرچی میخواد بگه. او قاعدتا میگه که تمام اورانیومتون رو بدید به ما و هسته ایتون هم بدید به ما و به اصطلاح تنگرم ولش کنید مثل قبل باشه. مردک تو خودت اومدی این جنگ رو انداختی، ما رو انداختی، گرفتیم هم جلوش، عوارض هم میگیریم. حدود باز دو هفته پیش مجلس ما واسه رؤسای کمیسیون ها با چیز با رئیس بانک ملی جلسه داشتیم، یکی از سوالات خیلی جدی که مطرح شد و بنده مخصوصا پاش ایستادم همین بود که آقا عوارضی که میگیرید به پول به حساب بانک ملی صندوق ذخیره ریخته شده یا نه، چون به حساب شخصی که نمی‌ریزن که. آقای رئیس بانک آقای همتی گفت نه، که اونجا یه مقدار بنده تون شدم، بقیه هم که الان جنگه، الان زده تو دماغ تو، همه الان باید بزنی، اگه نزدی فردا پسش ور نمیای. این منطقیست که شاید توجه دارید، حالا ما تو بچگی هم داشتیم وقتی دعوامون شد، اگه مرد زدن بودیم باید همون موقع میزدیم، یا فردا بخوایم بریم دوباره از نو بزنیم. ما شروع کننده یه مقدار با ایشون تندی شد، معاون ایشون که مربوط بود به این مسئله به ایشون یهو گفت متوجه شد، گفتش که نه آقا ریختن اقدر پول ریخته شده به حساب. گفتم حتی ما کار نداریم که به کجا بعد خرج میکنید، به سپاه میدید، به دفاع میدید، به بسیج، به هر کی میخواید بدید، اونا مسائل امنیتی چه، خودتون هر کاری بکنید ما قبول داریم، ولی باید ریخته بشه به حساب. بعد متوجه شدیم که الحمدلله ریخته شده، حتی قیمتش هم دقیق گفتن که این اندازه به حساب ریخته شده. و حضرت امام نظر مبارکشون درباره این بوده که بیشتر اول به شهدایی که چیز شده رسیدگی بشه و جانبازهای جنگ، و البته این رو بدونید اگر نمیدونم اهل حساب باشید، عوارض اگر به درستی گرفته بشه، حالا روش من یه محاسباتی هم کردم، نمیخوام الان اینجا وقتمو بگیرم، اما اگر عوارض به درستی گرفته بشه قشنگ تحریم ها دور خواهد خورد، وضع اقتصادیمون به مراتب تغییر خواهد کرد، ولی پاش میستیم ان شاء الله میریم جلو. ببخشید پر حرفی کردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و
خدمتتون.
خیلی از سوالات رو شما دفع دخل مقدر کردید، فرمودید. خدمتتون عرض کنم که مردم رو خدا مبعوث کرد، همچنان که امام شهیدمون فرموده بودن که اگر حادثه اتفاق بیفتد خدا مردم رو مبعوث خواهد کرد و خودتون کار رو تمام خواهند کرد خودشون. مردم مبعوث شدن و بسیاری از مسئولین هم پای کار هستن، ولی هیچ کس از این غافل نیست که یه تعدادی از افرادی که حتی شاید توی مسئولیت ها باشن، یه تعدادی هم پشت پرده کارایی میکنن که کار به جایی رسیده که الان بازار وضعش اصلا خوب نیست.
درست.
ما فقط یک بار به دنیا میاییم، ممکنه فقط یک تکلیف در عمرمون داشته باشیم که اگر درست انجام بدیم میشیم مثل امام خمینی.
بله.
اگر درست انجام بدیم میشیم مثل امام شهیدمون، مثل سید حسن نصرالله حاج قاسم. فقط مجلس خبرگان دو بار رهبر انتخاب کرده، تو این دو بار هم کشفش واقعا یه کشف عجیبی بوده که همه انگوش به دهن موندن. مجلس خبرگانی که سالهای سال بیکار بود، دو بار امام انتخاب کرده، واقعا امام انتخاب کرده، واقعا نائب برای امام علیه السلام کشف کرده. ما مجلس شورای اسلامیمون اول انقلاب در دهه 60 بعد از اون اتفاقات که افتاد، شهدایی که دادیم جانبازانی که جانباز بودن و اینا نمیتونستن توی جلسات مجلس شرکت کنن، پانسمان شده اینها اومدن توی مجلس تا مجلس از اکثریت نیفته. ما الان میگیم که این مردمی که مبعوث شدن اومدن توی میدونها، ما از وکلایی مثل شما خیلی قدردان هستیم. شما و خیلی از نمایندگان در مجامع حاضر میشید، صحبت میکنید. ما میخواییم بگیم که نمایندگان نباید بترسن. نمایندگان و خبرگان زیر بمب‌های دشمن 10 جا عوض کردن، ولی گوش به حرف یک سری افراد نکردن که حتی پیام داده بودن الان وقت انتخاب رهبر نیست.
بله.
آقای حسن روحانی گفته بود الان دیگه تمرکزتون به جنگ باشه و نیروهای مسلح فلان، الان تمرکزتون نباید بر انتخاب رهبری باشه. اگر رهبری انتخاب نشده بود الان انشقاق ایجاد شده بود.
درست.
انتخاب رهبری امید ایجاد کرد، مردم متحدتر شدن، مردم بیشتر اومدن پای کار. الان عرضم این هست، ما انتقادمون به مجلس اینه، نه به نماینده های مثل شماها، به کلیت مجلس اینه. مجلس تحت هر شرایطی باید تشکیل جلسه بده. وقتی رهبر شهید شد، امام عزیزمون، امام حاضرمون فرمودن مردم رهبری کردن. مجلس رو هم بزنن مردم هستن.
بله.
رئیس جمهور رو هم بزنن مردم هستن. مردم وقتی پای کارن، ما انتظارمون اینه مجلس انقلابی که اکثرا نمایندگان انقلابی هستن پای کار باشن. این خواسته ما از نمایندگان مجلس است، چون اگر مجلس نباشه امثال آقای همتی ها و دیگرانی که یا در پای کار یا سر کارن یا پشت پردن، بازار رو به حدی میرسونن که همین مردم هم به خاطر مشکلات معیشتی دو دسته میشن در خیابان ها. ما خواهشمون از شما این هست.
درست.
این پیام رو به مسئولین و مخصوصا مجلسی ها برسونید.
متشکرم. حق با ایشونه، درست میگه. بنده معتقدم که رهبر بزرگوارمون، رهبر شهیدمون، این همه فتنه که ما داشتیم، گاهی از اوقات تو این فتنه ها مگه چی میخواستن فتنه گرا؟ مثلا امیر حسین یا کروبی اینا واقعا انصافا چی میخواستن؟ اینا خواستشون این بود که این انتخابات رو لغو کنید، دوره انتخابات بود. حضرت آقا زیر بار نمیرفت، فرمود 1 دقیقه، نه عقب نه جلو، به موقع انتخابات. نشون داده بود که باید همیشه تو معرکه و تو صحنه باشیم به موقع. ان الامور مرهونتون به اوقاتها، کارا در گروه وقت خودشه و نباید تأخیر بشه، و تأخیر در این و بستن به اصطلاح یکی از قوا اصلا نه مطلوبیت داره نه کار درستی است. برای همین ما همیشه اینو انتقاد کردیم، میکنیم و حتما هم راه میفته انشالله.
دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم.
حضرت آقا فرمودن که فریادهای شما در اجتماعات در نتیجه مذاکرات اثرگذاره. از طرفی ما در برهه مواجه بودیم، مخصوصا هفته اول، که حالا من رفتارهای بی قاعده رو کار ندارم، ولی حتی انتقاد به مذاکرات رو یا دلنگرانی و دغدغه رو هم حتی بعضی موقع با کلمات خود حضرت آقا نمیذاشتن انجام بشه. و باز الان که رفته رفته میشه نگرانی ها داره بیشتر میشه. امام فرمود تأثیر داره فریادهای شما.
راست میگم.
آره، ولی کن خب خاصه، یعنی اون صحنه گردان های میدان انقلاب و اینها من خیلی نمیستم بحث تهران رو وارد بشم، اینطوری نبوده. و بعدش هم به موازی انحرافی رفت که دیگه اون شعاری که دیروز خبرگزاری فارس پخش کرد. یکم در مورد این آخر.
نه ببینید، بعضیمون واقعا بدسلیقه ایم، حالا اینم هست، به خیالمون که ما باید مدیریت بکنیم و اگه مدیریت نکنیم مردم اشتباه میرن، در حالی که اینجور نیست. مردم به لطف الهی خوب اومدن، قشنگم اومدن. بله، امر به معروف نهی از منکر کردن هم وظیفه همه است. اتفاقا امثال این روشنفکر بازی ها مال این آقایون، همین آقای شیخ حسن بحث قانون امر به معروف نهی از منکر رو قبول نکرد. خدا رحمت کنه حضرت امام شهید رو، به بنده فرمودن که قبول نداره. و گفتم که خب من چی کار کنم؟ فرمودن که آماده باش. آمادگی هم برای این بود که وقتی بین مجلس و دولت اختلافی پیش بیاد یه به اصطلاح جلسه برای حل اختلاف گذاشته میشه. خدا رحمت کنه آیت الله شاهرودی رو، اون موقع ایشون قاضی القضات بودن، جلسه گذاشتن. فرمودن که من بهش گفتم که نقدایی که داره بنویسه بده، می‌نویسه آماده شو. من آماده بودم. وقتی رفتیم و اینا تو جلسه و اینا محکم ایستادیم و بعدم حضرت آقا بهش آیت الله شاهرودی نوشت که مجلس حق با مجلسه، نه با دولت، و دولت حرفاش منطقی نیست و برنده شدیم. باز هم ابلاغ نکرد. اون موقع خدا رحمت کنه آقای لاریجانی و علی آقا لاریجانی، بعد 15 رو اگر رئیس دولت ابلاغ نکرد، رئیس مجلس خودش باید ابلاغ کنه، که خود آقای لاریجانی بعد 15 رو ابلاغ کرد. که یکی از چیزایی که درباره به اصطلاح عفاف جاوم ما میگیم همینه، میگم اگه پزشکیان امضا نکرد خب نکنه، رئیس مجلس که میتونه بعد 15 رو ابلاغ کنه. و بکن اونجا علی آقا امضا کرد. وقتی امضا کرد و به اصطلاح ابلاغ شد، بعد 6 7 ماه یادمه که آمریکایی‌ها یه برنامه داشتن درباره حقوق شهروندی، این ترجمه شد از انگلیسی به فارسی، مال آمریکایی‌ها بود. آقای شیخ فرمودن که وقتی تو ایران اومد، فرمودن من به نهایت آرزوی خودم رسیدم. امر به معروف نهی از منکر نهایت آرزوی این آقا نبود. من نمیدونم این عمامه و ریش و ایناش برای چی چیه، این از کجا اینو کسب کرده. و امر به معروف نهی از منکر ایشون قبول نداشت و تا آخرم قبول نداشت، ولی حقوق شهروندی که ترجمه اووریا بود برای این، به نهایت آرزوی خودشون ایشون رسیدن. این که میگم برخی اونقدر غرب جدان که اصلا آدم متحیر میمونه. خود غربی ها هر وقت که اینطور آدم ها رو میبینن میگن مگه چه خبره که این اینقدر در برابر ما به اصطلاح کنرس کورنش میکنه. اینا متاسفانه هست داداش. بعضی خیال میکنن و بیشتر اینطور آدمان که اینا میخوان بیان مدیریت کنن و یه پلاکاردهای بچه ها رو هم پاره میکنن، یا نمیذارن حتی سخنران رو یا نمیذارن بیاد حرف بزنه. نه، حرفتونو بزنه، سفتم بیستید. بله، یه چهار تا ممکن مخالف اینا هم داشته باشه و داشته باشه، منتها دنبال این باشید منطقی بگید و حرفتون حرف حسابی باشه و حساب شده، که هم پیش خدا چیز باشید هم پیش مردم، و انشالله درست بشه جلو. توهین نکن بهش، اما بگو.
بن
من تعجب میکنه شما بهم میگی شیخ.
خب برای اینکه بشناسیش من چی بگم؟
میگی زهرمار.
نه این شیخه نمیفهمن چی میگی.
خب حاجا ما من بند حاج آقا صداتون رو نه نگرفت. بله حاج آقا، سوال آخر رو من بپرسیم.
مردم صاحب انقلاب هم اینا نیستن چه؟
سال آخر
شما
سوالش مونده.
بله من نمی من ببینید
حاج آقا
درسته. خیلی ببینید
حاج آقا
ببینید یه لحظه. آره خودی ایشون وقتی میخواد بگه میگه یه آقا، بعد به من میگه چرا میگه آقا، خب بگم چی داداشو. ولی بالاخره باید بشناسیدش. اینها به خاطر اینکه واقعا وابستگی فکری دارن به شکل جدی نمیتونن درست فکر کنن. بله الان هم نیستن اینا تو معرکه، هیچ کدام هم نیامدن و مرد کارن بیان. البته همه یکسان نیستن، متفاوتن، ولی اینا رو ما قبول نداریم.
آقا ساعت 12 شد، ما 12 توسل داریم، یعنی برنامه رسمی بله. تمام میشه و بعد اگر سوال داشتن شخصی
پس ما یه اللهم کل ولی یک میخونم و
بله بله
دعامون کنیم که واقعا به وظیفه درست عمل بکنیم. و این که مثلا الان برادرمون میگه باید خفش کنید و اینا، بنده شاید بیش از 4-5 بار به آیت الله ایجعی درباره ایشون صف گفتم آقا چرا برخورد نمیکنی، یعنی واقعا محکم برخورد کردم. اما ما بالاخره قانون گذاریم تو مجلس، ورود به بعضی کارا مثلا بحث قضا و اینا واقعا با ما نیست. اگه بود، اگه من قاضی بودم شاید کار دیگه میکردم، اما تو نمایندم باید نمایندگی، کارم نظارت بیشتر و قانون گذاری. ولی اینا اشتباه میکنن و باید در برابرشون هم ایستاد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه ساعت و فی کل ساعه ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا حتی تسکنه و اردک توعا و تمتعه فیها طویلا. خدایا عاقبت همه ماها رو به خیر کن، ظهور ولیت رو نزدیک بفرما، به محمد و آل محمد رهبرمون، مردم ما همه رو در پناهت از هر بلا حفظ کن، صهیونیست‌ها و آمریکا نابود کن. السلام علیکم و رحمت الله.